شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در آیه 11 از سوره حجرات، حالا صدای کم کم میرسه، نه میبینن، حالا آقایون میبینن دیگه. چرا خب اونجوری من مشکل برام حرف زدن، اونجوری با صورت مباحثه برای من مشکل است. حالا جزو هم امروز تموم بشه، حالا ببینیم چی میشه. گفتیم در آیه 11 از سوره حجرات نهی میکند و باز میدارد مسلمانان را از مسخره کردن و استهزاء دیگران، یعنی کاری بکند که دیگری را کوچک کند و دیگری را حقیر کند و ملازمه دارد غالبا هم با خنده و با یک نحو لهو و بازیگری. نکته ای را هم که قرآن متذکر شده بود این بود که مبادا کسی را که شما مسخرش می کنید او از شما بهتر باشد. و گفتیم سیاق آیه و روش آیه می فهموند که مطلقا مسخره کردن بد است، چه مرد نسبت به مرد و چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به زن و چه زن نسبت به مرد. ولو در آیه دو دسته را بیشتر متعرض نشده، مرد نسبت به مرد، قومی نسبت به قومی و زن نسبت به زن، اما از روش و از بیان نکته‌ای که در آیه آمده عمومیت استفاده می شود و می فهمیم که همه جا این تمسخر بد است و ظاهراً علت نیست، نکته است و حکمت. چون اگر علت باشد لازمش این میشه که من اگر می دانم یک کسی بهتر از من نیست، مساوی با منه یا یه مقدار پایین‌تر از منه، بتونم مسخرش کنم، در حالتی که به ضرورت مسخره کردن او هم حرامه. در بحث قبلی ما گفتیم علت، ولی اون اشتباه نکته حکمه، چون اگر علت باشد لازمش اینه که اگه مساویه با منه یا پایین‌تر از منه بتونم مسخرش کنم، بتونم دستش بندازم، در حالتی که به ضرورت مسخره کردن یک مسلمان حرام است و گناه و معصیت. نهی دوم، ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، عیب جویی نکنید دیگران را و عیب دیگران را به یاد نیاورید در حضورشون. لمز تنبیه بر عیب است و ذکر عیب در حضور، چه با تقلید و نوا، چه با اشاره، چه با زبان، چه با قلم، چه با آثار هنری. در مقابل کسی اگر عیب کسی را بهش تذکر دادی و یادآور شدی برای هتک و برای بدگویی، این میشد لمز. در مقابل غیبت، که غیبت یاداوری عیب است در زهر الغیب، یعنی اون وقتی که اون نیستش، اما لمز یاداوری عیب است در حضور. میگه این کار رو نکنید، خودتون را عیب جویی نکنید. ولا تلمزو انفسکم، نکته این که گفته خودتون برای این است که میخواد بگه جامعه یکیه، تو برادرت را که عیب جویی میکنی خودت را عیب جویی میکنی، چون مسلمانان اونچنان با هم متحد و هماهنگن از نظر قرآن که عیب دیگری را عیب خود او معرفی کرده، میگه خودت را عیب جویی نکن. این یک جهت که وحدت و هماهنگی رو میخواد بفهموند. مطلب دومیم که میشود گفت از این آیه درمیاد اینه که خودت حق نداری خودت را عیب جویی کنی، نمیتونی خودت رو خفیف کنی و خار کنی، تو مردم عیوب خودت را تذکر بدی برای اینکه خودتو کوچیک کنی، خودتو سبک کنی، در جامعه شخصیتتو از بین ببری، این کار رو هم نمیتونی. این معنا هم باز از لا تلمزو انفسکم بعید نیست در بیاد. و چه از این آیه استفاده بشود چه استفاده نشود، اون کار مسلم حرامه، چون حسب اونی که در روایات آمده خداوند مسلمان را امورش را به خودش تفویض کرده الا آبرو و عرضش را و اذلال خودش را. آبرو و عرض من در اختیار من نیست که از بین ببرم و حرام من خودم آبروم را از بین ببرم. پس از لا تلمزو انفسکم دو تا مطلب میتونیم بگیم در میاد، یکی لمز نکنید دیگران را که دیگران خودتونن، چون اسلام اونها را یک همه را یکی میبیند، یکی دیگه اینکه خودت حق نداری خودت را لمز کنی، برای اینکه آبروی مسلمان محترم است و انسان حق نداره خودش را ذلیل و خار کند. از آیه هم در نیاد، از روایات در میاد. و با عبارت دیگر آیه هم در معنای حقیقی استعمال شده هم در معنای مجازی. هم لا تلمزو انفسکم، لا تلمزو انفسکم معنای مجازیشه یعنی دیگران، و هم معنای حقیقیش یعنی خودتون، و اینجور استعمال هم مانعی ندارد چون از باب اختلاف در مصداقه. به هر حال این دو تا مطلب از آیه در میاد. سومین مطلبی هم که میشه گفت از آیه در میاد اینه که بگیم لا تلمزو انفسکم، عیب جویی نکنید خودتون را، عیب‌های خودتون را بیان نکنید، آشکار نکنید، یعنی کاری نکنید که در معرض عیب قرار بگیرید و دیگران عیب شما را بگن. لمز نکنید خود را، یعنی بیان نکنید عیوب خود را. من اگر یک عمل بدی را آشکارا مرتکب بشم، خود این عمل بدو که من دارم آشکارا مرتکب میشم، این عمل من بیان عیب منه، این لمز خودمه نسبت به خودم، دارم عیب خودم را با زبان عمل دارم بیان میکنم. درسته با زبان سر بیان نمیکنم، اما با زبان عمل وقتی تو جامعه دارم خودم را آلوده میکنم به گناه و به معصیت، من دارم خودم را لمز میکنم، آشکار میکنم عیب خود را. این معنا هم از آیه شریف استفاده میشد و هر سه محرم است، هم لمز دیگران محرم است، هم لمز خود محرمه، خود را خوار و ذلیل کردن، و هم وانمود کردن خود به عنوان آدم بد، یعنی تظاهر به بدی، خود تظاهر به بدی خودش بد است و تظاهر به معصیت معصیته، خود معصیت یه معصیته، تظاهر به معصیت هم یه معصیت است. یه وقت کسی مشروب میخوره نعوذ بالله، کسی نمیفهمد، این یک معصیت است. یه وقت کسی مشروب میخورد در ملاء و بین مردم، این تظاهر به معصیت است، و خود تظاهر به معصیت هم معصیت و گناه. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. نبز به القاب یکی از مصادیق همون لمزه، ذکر خاص بعد از عامه. نبز به القاب یعنی لقبهای بد را آوردن، عناوین بد را آوردن به عنوان کسی که میخواد معرفیش کنه، صداش بزنه، صفات بدش رو بیارد، عناوین بد را روی افراد قرار بدهد، این نبض به لقبه، یعنی لقب بد آوردن. خب این یکی از اقسام همون عیبجوییه، منتها تحت عنوان لا تنابزو آمده، ذکر خاص بعد از عام. چرا این کار را نکنیم؟ چرا نبض به لقب نکنیم؟ و چرا لمز نکنیم؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بد است یادآوری دیگران به بدیها بعد از آنی که اونا ایمان آوردن. اسم به معنای یادآوری و ذکر. بد است یادآوری به بدیها بعد از ایمان، به سل اسم الفسوق، یعنی بد است یادآوری به بدیها بعد از آنی که او ایمان آورده. بعد از آنی که اون آدم مسلمونه، ایمانش اقتضا میکنه آدم خوبی باشد و تو بساز خودت را بر این که اعمال او را همیشه بر خوبی بتونی حمل کنی. جوری خودت رو بساز کمتر کارهای دیگران در نظر تو بد جلوه کند. یه جوری باشی واقعا وجدانن از نظر ساختن خود که همیشه کارهای دیگران، بدیهایی که ممکنه بد باشه در نظرت، نزد تو خوب جلوه کند و خوب اونها رو ببینی تا رشته محبت و الفت از بین نرود. حالا اگر نتونستی خودت رو اینجور بار بیاری، نه مطلبی رو میبینی از دیگری به ذهنت میاد بده، نمیتونی جوری کنی که به ذهنت نیاد بدی، دیگه یادآوری نکن. پس لمز نکنید، عیب جویی نکنید، القاب بد رو نیاورید، برای اینکه این یادآوری مسلمانان است به بدیها و بعد از آنی که او ایمان آورده است درست نیست، خلاف مقتضای ایمانه، که انه علت و حکم بیان شده. منتها درباره لمز دو تا نکته بیان شده، یکی اینکه این آدم ایمان آورده، حالا که ایمان آورده تو دیگه نباید لمزش کنی، عیب جویش کنی، برای اینکه لازمه ایمان اینه که اون عیوب را نداشته باشد. یک نکته دیگر اینکه او را خود قرار داده، گفته لا تلمزو انفسکم، و آدم خودش را عیب جویی نمی کند. دو جهت و دو نکته برای نهی از لمز و یک نکته برای نهی از نبز. نکته مشترک ایمان اونها، نکته مختص که در لا تلمزو آمده این که دیگران رو خود قرار داده. و از این آیه استفاده می شود، هم از صدرش، هم از این شبه العلهی که در آیه آمده، که همه این خصوصیات مال مسلمینه. اما حالا فردا یک کسی نادونیش گل کنه بگه حالا شما نمیتونید دیگه توی روزنامه ها هم عکسهایی و کاریکاتورهایی بکشید از آقای ریگان مثلا، دیگه خب آیه به ما گفته است که ولا تلمزو، خب این یه لمز است دیگه، کاریکاتور کشیدن یه لمزه، تو فیلم های سینمایی هم دیگه نمیتونید بیارید و اینا خلاف شرع و معصیته، یا از جناب آقای صدام شما دیگه نمیتونید کاریکاتور بکشید، یا از پادشاه اردن، یا مثلا از انور سادات نمیتونید، از عیبم نمیتونید بگید، حالا بعد غیبتش میاد. نه، خود آیه یا ایها الذین آمنو که خطاب به اوناست، لا یسخر قوم من قوم، یعنی از خداتون. و یکی دیگه این علتی که بعد آمده به اصل اسم الفسوق و بعد الایمان، معلوم میشه مال مسلماناست، نسبت به غیر مسلمان ها اصلا چنین چیزی نیست، آبرو و شخصیت غیر مسلمین از نظر اسلام احترامی ندارد. حالا یه وقت با بعضیا بد نمیگیم، کاریکاتور بدشون رو نمیکشیم، واجب نی کاریکاتور بد کشیدن، اما اینجور نیست که بگیم اونا با مسلمونا فرق نداره. نخیر، نسبت به غیر مسلمین هیچی احترام ندارد، نه شخصیتشون و نه جهات اجتماعیشون، حرمتی برای اونها نیست. از قرآن هم همین برمیاد، اون تو یه جا لمصلحتن آدم باشون کاری ندارد و یه جا هم لمصلحتن باید کاری داشته باشد، کاریکاتورشون رو باید بکشد، باید بدشون را بگوید، باید مسخرهشون بکنه، باید فیلمشون را به صورت تمسخر در بیارد. حکم مال مسلمینه. و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. بعد از آنی که این قانون آمده، کسانی که پشیمان نشدن و باز مرتکب اینجور گناهان میشوند، اینا ستمگرانند. برای اینکه چه ستمی بالاتر از این که قانون خدا را آدم بهش عمل نکند؟ این ظلمی است به قانون. قانون خود مقدس است، من اون قانون مقدس را عمل نمی کنم، این ستم کردم به قانون، ستم کردم به خودم، مرتکب گناه شدم، ستم کردم به جامعه و به مردم، اون مسلمان را مسخرش کردم یا اون مسلمان را لمزش کردم و عیب جویش نمودم. و من لم یتوب، کسی که توبه نکند از این گناهانی که آمده تا اینجا، تمسخر و لمز و نبض به لقب، کسی که توبه نکند، آنان ایشان ستمکاران. به طور تأکید هم آورده فاولائک هم الظالمون، هم ستم به قانون، هم ستم به خود، هم ستم به دیگران. آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. سه تا مطلب در این آیه 10، سه تا قانون بیان شده با یک نکته. آیه 12 4 تا مطلب داره، سه تا قانون و یکی نکته القانون. قانون اول این است که باز می‌داره ما را از بسیاری از گناه‌ها، از گمان‌ها. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کلمه گمان در اینجا هم گمان خوب رو میگیرد و هم گمان بد رو میگیرد. میگه از گمان دوری کنید، از زیادی از گمانها دوری کنید. اما هم به وسیله ذیل آیه که میگه ولا تجسسوا ولا یغتب، معلوم میشه گمانای بد رو میگرد، چون گمان خوب رو آدم دنبالشم بره بعد به غیبت نمیگراید، گمان خوب آدم دنبالش بره بعد به مدح میگراید. این که میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب که مرتب بر اونه، از لا تجسسوا و از لا یغتب که به دنبالش آمده از ترتیب، میفهمیم گمان گمان بده، گمان خوبو نمیخواد بگه قطعا، برای اینکه گمان خوب دنبالش غیبت نمیاد، دنبالش مدح و تعریف میاد. و دوم دلیل بر این که مسلم گمان بد رو میخواد بگرد، ضرورت اسلام. ما به بداهت در اسلام میدونیم که گمان خوب خوبه، آدم نسبت به دیگران گمان خوب داشته باشه. من گمانم این باشه فلانی نماز شب میخونه، گمانم این باشه فلانی جبهه میرد، فلانی اهل جهاد، اهل رزم، اهل مطالعه زیاد، اهل تحقیقات، این گمان که مانعی ندارد. گمان خوب به ضرورت من الاسلام منهی نیست، بلکه ممدوحه و امر شده، برای اینکه اون گمان خوب نشان زمینه است برای اخوت و جلب محبت، و جلب محبت و اخوت خودش مأمور و بس و مطلوب. پس ضرورت اسلام هم قرینه است بر اینکه این گمان گمان خوب رو نمیخواد بگد. و سومین شاهد بر اینکه گمان خوب رو نمیخواد بگد، ان بعض از ظن اسم، بعضی از گمانها گناه است. خب قطعا آدم میدونه گمان خوب نمیتوند گناه باشد، اگر گناه باشد گمان بد گناهه، ولا گمان خوب نمیتونه گناه باشد. پس مطلق گمان رو نمیخواد بگه، گمانهای بد رو میخواد بگه. به سه تا شاهد که عرض کردم، دو تا از خود آیه، یکی از خارج، دو قرینه داخلیه اونایی که اصطلاحات اصولی رو بلدن، و یک قرینه خارجیه. حالا در اینجا در این امر به اجتناب دو نظریه هست. یک نظریه مال علامه طباطبایی قدس الله روحه است، یک نظریه هم مال غیر واحد از مفسرین است، و هر کسی به قرآن نگاه کند این نظریه دوم به ذهنش میاد. نظر علامه طباطبایی این است که این امر به اجتناب یک امر واقعی است و حقیقی و مولوی، نه یک امر احتیاطی. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یک امر مولوی است روی زیادی از گمانها. زیادی از گمانها را شما اجتناب کنید، این امر یک امر مولوی است، و اون زیادی از گمان معلومه چه گمانی، و اون عبارت است از گمانی که اثر دنبالش بیاد. از گمانهایی که دنبالش ترتیب اثر میدید اجتناب کنید. امر مولوی است روی گمانها. گمانها هم معلومه، گمانهایی که بعد دنبالش گناه میاد، ترتیب اثر.
یعنی من اگر گمان بدی پیدا کردم اما ترتیب اثری ندادم، من گمانم اینه که فلان آدم آدم دروغگویه، اما دنبالش نرفتم توی جامعه رسواش کنم و مفتزهش کنم ترتیب اثر بدم. گمانم اینه آدم بدیه اما برخوردم با سابق هیچ فرقی نکرده، هنوز برخورد با او میکنم، برخورد یک برادر مسلمان، به دیدنش میام، به دیدنم میاد، باش مباحثه میکنم، با هم صحبت میکنیم، کمکش میکنم، در این حالی که در قلبم چیزی هست، قلبش چیزی درش هست، اما در این حال ترتیب اثر نمیداد. این اصلا گناه نیست. اون گمان بدی گناهه که ترتیب اثر بهش داده بشه. تا گمان پیدا کردم که این آدم دروغگوه، این آدم از خط امام انحراف دارد، این آدم با انقلاب خوب نیست، گمانی پیدا کردم، همینجوری به ذهنم آمده از یه راهی، بعد روابط ما با او قطع کنم، تحقیق نکرده و نرسیده کنارش بزنم، بایکوتش کنم، تو جامعه هم رسواش کنم. اون گمان بده که گناه هست. علامه عقیدش اینه، دلیلشم اینه، میگه خود گمان نمیشه گناه باشد، چون گمان امر غیر اختیاریه، من نمیتونم خودمو کنترل کنم گمان بدی پیدا نکنم. خب من نشستم هیچ کاری را از کسی میبینم بشه گمانی پیدا میکنم، و خدا هم نمیتوند نسبت به امر غیر اختیاری تکلیف کند. این یک نظر. نظر دوم اینه که بگیم نه، این که به ما گفته از زیادی از گناه گمانها اجتناب کن امر احتیاطیه، از زیادی از گمانها اجتناب کن، برای اینکه تو اونها ممکنه گمانهای گناه باشد، این بعض از ظن اسم، چون بعضی از این گمانها ممکنه گناه باشد، به ما گفتن از خیلی از شما اجتناب کنید تا از اون بعض هم اجتناب کرده باشید، میشد امر به اجتناب یک امر احتیاطی. کدوم گمان اون وقت گناهه، کدوم گمان گناه نیست، معلوم نشده، این بعض از ذنبه است، چون بعضی از گمانها گناهه، پس تو از بیشتر گمانها اجتناب کن تا گرفتار اون بعضش نشی، امر احتیاطی. مثل اینکه من دو طرف رو نمیدونم کدوم بر قبله است، دو تا نماز میکنم که هر کدومش قبله است درست باشد، نمیدانم شک دو و سه و چهار کردم، نمیدونم دو رکعت کم بود دارم یا یه رکعت کم بود دارم، یه دو رکعت میخونم اگه دو رکعت کم بود باشه این دو رکعتش، یه رکعت میخونم اگه یه رکعت کم بود باشه این یه رکعت، من احتیاط اینه دیگه، یعنی یه کاری میکنن که به هر حال فرمان خدا عمل شده باشه. اون وقت لازمش هم این میشد که من از همه گناهان اجتناب کنم، این بعض از ذنه است، اما اون گناهی که اسم کدوماست معلوم نشده. و حق با علامه طباطباییه، نه برای این جهت که گمان امر اختیاری نیست، نه اونو نمیشه 100% قبول کرد، انسان میتونه خودش رو جوری بسازد که گمان بدش رو درباره دیگران یا به صفر برسونه یا کمش کنه، میشه آدم با بافتای فکریش و با توجهاش میتونه این کار رو بکنه. اینی که ایشون فرمود گمان بد غیر اختیاریه به طور کلی درست نیست، خیلی انسان ها اصلا میتونن خودشون رو جوری بسازن که هرچی بدی از دیگران میبینند گمانشون به این است که این کار کار صالحیه داره انجام میدهد، اون حسن باطنش اینجوریست که میتونه ببینه خوبی رو درباره او، قابل کنترل هست، ولو کلیتا قابل کنترل نباشد اما یه مقدارش قابل کنترل، یه مقدار از انسانها و یه مقدار از گمانها را میتونه آدم نگذاره در خودش به وجود بیاد. بلکه جهت تمامیت حرف اینه که اگر این امر احتیاطی باشد و اون گمانهای بدم بیان نشده، لازمش اینه خدا به ما بگه از زیادی از گمانها اجتناب کنید یا از همش، باید بگه از همش. اگر امر احتیاطیه، اون بعضم نشونه گذاشته نشده که کیا هستن اون گمونای بعد، گفته یا ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، چون بعضی از گمونا بده بد میگم از خیلی گمونا اجتناب کن، بعضی گمانه بد کجاست، کیه، کدوم قماش گمونها بدن تا من اون سریا را اجتناب کنم. بیان که نکرده، وقتی بیان نکرده جاش بود بگرد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا الظن، همه گمانها را اجتناب کنید تا گمانهای گناه هم در وسط اجتناب شده باشد. این که امر ننموده به اجتناب از همه گناهان و امر نموده به اجتناب از کثیری از گناهان، این دلیل بر این است که این امر امر احتیاطی نیست. اگر امر احتیاطی بود باید بگد همه و یا سری گناهان را، سری گمانهای گناه را بیان کنه، گمانهایی که آدم روز پیدا میکنه، گمانهایی را که آدم تو فلان شهر پیدا میکنه، ولی سری بیان نشده است. بنابراین حق با علامه طباطبایی است که این امر به اجتناب از زیادی از گمانها یک امر مولوی است. میگه از زیادی از گمانها اجتناب کنید، چون بعضی از گمانها اسمه. کدوم گمان اسمه؟ اون گمانی که ترتیب اثر در بارش بدی و در اختیارت هست. نتیجهش این میشه اگر گمان بدی پیدا کردی برش ترتیب اثر نده، ولو خود گمان فی حد نفسه عذاب ندارد. اگر یک کسی گمان بد پیدا میکنه از عدالت بیرون نمیرود، به قول علامه طباطبایی، و حق هم همینه، برای که گمان بد خودش گناه نیست. اگر گمان بد پیدا کرد و اثر هم برش بار کرد، اون وقت دو تا گناه مرتکب شده، یک گمان بد، یکی هم اثری که برش بار شده است. این بعض از زن اسمم دیگه معلوم میشه کدوم گمان، اون گمانی که اثر بد برش بار میشود. تأیید میشود این حرف علامه طباطبایی به ذیل آیه ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا. گمان بد که آمد، اولین مرحلهش کنکاش و تجسس است. تجسس و تحسس هر دو یافتن مطالب مخفی و مطالب مبهم است. کشف و دقیق کردن نسبت به مطالب مبهمه و مطالب مجهوله تجسس است و تحسس. لیکن تحسس در امور خیر استعمال می شود و تجسس در امور شر. فرقشون در این جهته، و الا هر دو برای کشف امور مبهمه و امور مخفیه. دنباله گمانه بد تجسسه، گفته تجسس نکنید، تنکاش نکنید، ناخونک نزنید به زندگی مردم، حالا نمیخواد بری تحقیق کنی. و دنبال تجسس کردن که آدم مطلب رو بهتر یافت، نتیجهش این میشد که غیبت هم میکنه. غیبت هم معنای معروفش اینه، ذکرک اخاک به زهر الغیب به ما یسعو. ذکرک اخاک به زهر الغیب به ما یسعو. اون وقتی که برادر مسلمانت نیست، او را یاد بیاوری به چیزی که اگر بشنود بدش میاد. شما یه صفاتی رو برای او بگید که او اگر بشنود اون صفات را بدش میاد. و لذا اگر کسی در یک معصیتی تجاهر میکنه، شما بعد او را یاد بیارید این غیبت نیست، برای اون خودش اصلا میخواد مردم بفهمن. اگر کسی یک گناهی را علنن و آشکارا مرتکب میشه، و این که علنن و آشکارا مرتکب میشه نه این که بدش میاد، تازه خوشش میاد که مردم بفهمن این اینجوریه، مردم دوست بدارن. شما اگر کراوات زدن را الان آمدید گفتید الان در جامعه اسلامی ما کراوات زدن حرامه، بلکه الان تشبه به کفار است و لبس ملابس کفار، غیر از دیروزه که مسلمان های زیادن در ایران می پوشیدن. امروزی که در ایران مسلمان ها نمی پوشن، شما آمدید کراوات زدن رو گفتید حرامه، برای اینکه لبس ملابس کفاره. حالا یک کسی کراوات می زنه، من بعد بگم فلانی کراوات می زنه، بعد او بیاد به من بگه که آقا چرا غیبت منو کردی، میگم تو خودت کراوات زدی که مردم بفهمن تو کراوات داری، خب همونی که خودت می‌خواستی من گفتم، این اصلا غیبت نیست. ذکرک اخاک به ما یسعونی، تو خودت دوست می‌داشتی که دیگران بفهمن و بدانن که تو کراوات داری، منم همون را آمدم گفتم. یا شما آمدید و حلق اللحیه را گفتید محرم است. اگر گفتید حلق اللحیه محرم جزمی است نه محرم احتیاطی، چون یک کسی میگه حلق اللحیه محرم احتیاطیه، یعنی تراشیدن ریش، یک کسی ممکنه بگه حرام است احتیاطاً، یک کسی ممکنه بگه حرام جزمه. حالا به هر حال یک کسی آمده ریشاشو تراشیده، حالا چه حرام قطعی مرتکب شده باشد چه حرام احتیاطی، و چه شما حالا شدید یه کسی گفتی نه حرام هم، اول شما بعد بیه بگی فلانی محاسنشو تراشیده، این بعد مقدسیش گل بکنه، بیاد بگه آ چرا غیبت منو کردی؟ این ذکر رو که اخاک به زهر الغیب به مایسته، آنی تو خودت میخواستی که مردم بدونن، خب منم گفتم چیزی که خودتو خواستار او بودی من هم همون را بیان کردم. پس اگر کسی به یک گناهی تجاهر کند و آشکارا اون گناه را مرتکب بشود، اعلام میکنه من درباره مسائل انقلاب اینجوری هستم، من معتقد هستم با آمریکا باید ساخت. خب حالا من میگم آ فلانی معتقده با آمریکا باید ساخت، بعد بیاد بگه که آ تو مرا غیبت کردی، یا تو خودت میخواستی بگی، خب من گفتم حرف تو را، من شدم بلندگوی تو و مبلغ تو، این قطعا غیبت نیست و از نظر روایات هم استثناء شده.
یه مطلبی رو گفته است که هر کسی اینو میفهمد که این بی سواده و این نمیفهمه. خب جا حرب عمله، وقتی جا حرب عمله به گفتن تنها که نیست که، جا حرب عمله. یه آقایی که خودش را اهل تفسیر و حدیث و اینا میدونه، من یه وقت در نماز جمعه هم گفتم خودش را اهل تفسیر و اینجور چیزا هم میدوند، این آقا در یکی از کتاباش دارد که خداوند نسبت به مسائل آینده خبر ندارد و اینی که تو قرآن دارد یعلم و ما فی انفسکم، یعلم و ما تبدونه و ما تکتمون، این یعلم ها فعل مضارعه و فعل مضارع دلیل بر اینه که بعد میفهمد و اصلا خدا نسبت به قبل خبر نداره، چون یعلم و فعل مضارعه و فعل مضارع هم نسبت به زمان بعده، یعنی خدا با یه خبرگزاری جمهوری اسلامی با هم فرقی ندارن، خبرگزاری سب میکنه وقتی حادثه اتفاق افتاد خبر میده، خداوندم اینجوری. وقتی بعد این آقا این مقدار معلومات قرآنیشه، میگه چون تو قرآن یعلم آمده فعل مضارعه، پس خداوندم بعد میفهمد، از قبل نمیداند. وقتی این آقا دیگه در مسائل فقهی هم دخالت میکنه و امثال این آقایون به قول امام دیگه حاشیه بر عورت الوثقی هم این روزا خواهند نوشت، اصلا این سرش نمیشود. یعلمویی که به ذات باری نسبت داده میشود و فعل مضارع نسبت به ذات باری نسبت داده میشود، غیر فعلی است که به دیگران نسبت داده میشود. یعلم ما تبدونه و ما تکتمون و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن نعلم به ما توسوس به فی صدور انفسکم، این همه آیاتی که در قرآن است. یه کلمه یعلم رو دیده، اون وقت میگه یعلم فعل مضارع، خدا بعد میفهمد، یعنی با خبرگزاری روزنامه کیهان و اطلاعات خدا فرقی نداره. تازه ممکنه خبرگزاری ها نعوذ بالله بهتر خدا بلد باشن، ولی اونا میان با چش سرشون میبینن، حالا دیگه خداوند که چشم سر به این معنا هم نداره که بیاد با چشم سر ببیند، که ممکنه با جور دیگری ببینه. ما بعد این آقا میگه که این و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این رو هیچ فقیهی و هیچ پناه به خدا، آدم چه جوری میشه واقعا، انسان گاهی بدبخت میشه اینجوری. به هر حال اگر کسی جوری خودش رو وانمود کرد که بی سواد بی سواد، یعنی اصلا از مسائل قرآنی خبری نداره، یا چیزی گفت که معلومه هیچ اطلاع ندارد، خب من بعد اونو بازگو میکنم، میگم آقا این آقا حرفش این، این کجاش غیبته، میگم آقا این آقا بین فعل مضارع با نسبت به خدا و دیگران، بین یعلموی تو قرآن و یعلموی جای دیگه فرق نمیگذاره، خب خودت گفتی، من چیزی که گفتی اظهار میکنم. وقتی آدمی چیزی که طرف گفته است و واضح الغیه و این رو اظهار کنه، از کجاش که این غیبت محرم باشد، مضافه به این که عنوانهای ثانوی هم داره. در هر حال پس تجاهر به معصیت چه با زبان و چه با عمل، بفهمونه که من این کار رو میکنم، یا تجاهر به عیب، بازگو کردن او معصیت نیست، برای اینکه خودش خواسته است این فاش بشد و منم کمکش کردم در فاش کردن. ذکر رو که اخاک به زهر الغیب به ما یسعه، و لذا اون آدمی که متجاهره و خودش میخواد چیزی آشکار بشد و معلوم بشد، اون دیگه غیبت حساب نمیشود. باز در اینجا متوجهید که ذیل آیه، ذیل رو بخونم، توجه مربوط به ذیل. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، میگه این کار رو نکنید، آبروی مسلمان رو پشت سرشون نریزید. آیا دوست میدارید یکی از شما که گوشت برادر مسلمانش رو بخورد در حالی که مرده است، خوشتون نمیاد؟ پس این چنین از غیبت کردن هم خوشتون نیاد. این تشبیه بی حساب نیست. قرآن آبروی مسلمان را با بودن طرف زنده فرض کرده، من وقتی باشم آبروی من با من باشه، در حضور من چیزی بگید، آبروی من زنده است، برای اینکه مدافع دارد. من خودم از آبرویم دفاع میکنم، پس آبروی من میشه آبروی زنده. اما من وقتی نیستم، شما پشت سر من حرف میزنید، این آبروی من آبروی مرده است، برای اینکه منی که مدافع از آبروم هستم و جان آبروم هستم، من وجود ندارم. آبروی من میشه به منزله یک امر مرده. قرآن میگه غیبت نکنید، برای اینکه این غیبت کردن به منزله گوشت مرده است. یعنی این آبرو را مرده فرض کرده، گوشت مرده فرض کرده، و بعد میگه شما اون گوشت مرده رو چجور ازش استفاده نمی کنید، همچنین از غیبت کردن هم فاصله بگیرید. و اینکه گفته گوشت برادر، به اعتبار اینکه مسلمان ها را در آیات قبل با هم برادر قرار داد و گفت انما المؤمنون اخوه، از اینجا هم برمیاد که همه این حرفا مال مسلمان هاست. شما بگید آه چرا شما به مثلا انور سادات بدگمان هستید، این گمان بد را آیه شریفه نهی کرده است. چرا به ملک حسین بدگمان هستید، این را آیه شریفه نهی کرده است. اینا هیچ ارتباطی به اونجور جاهایی که اینا از مرز عمل به احکام اسلام به طور آشکار بیرون رفتن و خود را در مقابل اسلام قرار دادن، اینا به اونا ارتباطی ندارد. اینو مسلمون هایی رو میگه که در مرز اسلام مثل دیگران در حرکتن، اما کسانی که در مقابل حکومت اسلامی و در مقابل اسلام بایستند، اونا مشمول اینجور قوانین نیستند. جانشون حلاله، چه برسد به یه سری از آبروها و حیثیتهاشون. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. این ذیل آیه باشه برای نوبت بعد، مثل اینکه آقایون خودشون ختمش کردن.